احتمال پیروزی آمریکا هست. خب تازه ما این موشک‌های 2000 کیلومتر به 2000 کیلومتر نقطه زن و خیلی چیزایی که الان داریم اون موقع نداشتیم. اینه که اینا اصرار دارن که ما موشک نداشته باشیم یا بردشو کم کنیم و غیر و اینا، همش برای اینه که زمینه پیروزی در یک حمله احتمالی رو برای ما فراهم کنن. هدفشون اینه، هدف نهایی غرب تجزیه ایران و تصاحب منابع ثروت ماست. این اگر ما نشناسیم قفلت میکنیم. شما مصدق آمریکا رو دشمن که نمیدونه، هیچ مصدق آمریکا رو دوست میدونه و فکر میکرد میتونه پشتیبانی او حمایت بکنه. همین دشمن نشناسیش باعث شد که هم خود سرنگون شد، هم ملت ما 25 سال گرفتار محمد رضا پهلوی شد با این همه شهیدی که دادیم و همه خساراتی که دیدیم.
خب
الان هم فایده مذاکرات، یعنی آمریکا این مذاکراتی که مطرح میکنه یه هدف داره. همه میدونن آمریکا از برجام خارج شده و مقصر آمریکاست.
بله.
اینو اول شروع کردن گفتن آقا بیاید مذاکره کنیم، حاضری مذاکره تحریما رو برداریم، که اگر ایران حاضر نشد مذاکره کنه بگن خب ما می‌خواستیم برداریم، ایران خودش موافقت نکرد. چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی اینطور تبلیغ کنن که ایران بوده که حاضر نشده به
مذاکرات رو ادامه بده،
تحریم ها باقی مونده. تو همین مدت هم تازه اینا تو همین مدت هم اینا باز تحریم ها رو تشدید کردن. همین زمان
بله
مذاکره کردیم که الان داریم مذاکره میکنیم، سنگ اندازی هایی بکنن، مطالبی مطرح کنن که اصلا ایران نتواند بپذیرد، به صلاحش نباشه، به صلاح ملت ما، امنیت ما نباشه.
کاری که الان داره آمریکا میکنه،
داره آمریکا و اروپا با هم مشترکن.
بله.
بعد میگن آقا خب ایران حاضر نشد مثلا انعطاف نشون بده، ایران حاضر نشد برجام احیا بشه، باز توپو بزنن تو زمین بین‌المللی، هم توپو پاس بدن به آقایون به اصطلاح کسانی که حالا جناح طرفدار آمریکا هستن، تو تقصیر بزنن گردن دولت که آقا دولت بلد نبود، آقا شما که بلد بودید چیکار کردید، شما که بلد بودید که تحریما تشدید شد، لذا آمریکا بنا نداره تحریما رو رفع بکنه. من تردیدی در این قضیه ندارم و به نظرم به نتیجه نخواهد رسید این مذاکرات، و فکر میکنم هیئت اشتباه میکنه، پالس خوشبینی صادر میکنه، نزدیک شدیم بهتر شده. نه، باید بدونیم هدف اونا در حقیقت انداختن توپ تو زمین ماست، ما هم توپ بندازیم تو زمین اونا و مراقب سیاست هاشون باشید. تو داخل هم نباید افکار عمومی از نظر ذهنی وابسته بشن به نتیجه مذاکرات.
خب آقای قدیری عبیانه، موضوع اینه که اتفاقی که به واسطه آمریکا رقم خورد، یعنی خروج آمریکا از برجام، نقض قوانین بین المللی است. آیا برای ما قابل پیگیری نیست این اتفاق در به لحاظ حقوق بین الملل؟
ببینید در نهایت اینه که بره شورای امنیت دیگه.
بله.
شورا هم حق وتو دارن. یک. سه تاشون هم حق وتو دارن. هم آمریکا، هم انگلیس، هم فرانسه. دوم این که تو خود برجام مکانیزمی که پیش بینی شده اینه که اونا هر وقت بخوان میتونن نقضش کنن، میتونن خارج بشن. ترامپ عجله کرد، اشتباه کرد، از برجام خارج شد. اون میتونست اول مطابق خود برجام تمام تحریم‌های سازمان تحریم‌های معلق شده رو، نه لغو شده رو، برگردونه.
بله.
یعنی اون قطعنامه‌هایی که معلق شده بود بعد خارج بشه. حالا خارج شد، حالا بعد تلاش کرد آقا اون کارو بکنه، گفتن تو دیگه عضو نیستی، نمیتونی. یعنی خیلی بد نوشته شده برجام. حالا بعضی ها میگن اگه بده چرا ما دنبال احیاش هستیم؟ خب ما هزینه ها رو دادیم، مثل کسی که زمینش رو به ثمن بخش فروخته.
بله.
سند هم به نام اونا کرده، حالا همین ثمن بخشش هم پولش رو نتونسته بگیره. ما میگیم اقلا این پولی که تو قرارداد بوده رو چیز کن، هرچند تمن بحث پرداخت.
بله.
در حال من نظرم اینه به اثر انجام نمیرسه. همون که مقام معظم رهبری فرمودن که رفع تحریم ها دست اوناست ولی خونسا کردنش دست ماست. ما باید همه تلاش کنیم این تحریم ها رو خونسا بکنیم و شدنیه، میشه این کار کرد و باید این کار رو بکنیم. امیدوارم نباشیم به اینی که اون رو رفع میکنه. البته ما مذاکرات انجام میدیم، هیئت هم با سعی کرده از کارشناسای بخش‌های مختلف کشور استفاده کنه تو مذاکرات. جدی هستن هیئت ایرانی، ولی با وجود جدیت من میگم به نتیجه نمیرسه، چون اونا نمیخوان، اونا دنبال فریب مان، اونا دنبال ضربه زدن مان، اونا دشمن.
و این جدیتی که در همه مراحل برجام، چه در دور اول و تصویب برجام توافق اولیه و چه در مراحل اجرای بندهای مختلف، ایران این جدیت رو داشته و خب بر همه دنیا هم پوشیده نیست که تنها کشوری که ناقض برجام بوده آمریکاست و به ویژه با خروجش از برجام تکمیل کردین نقض عهدش رو در یک توافق بین المللی.
منتها تو مذاکرات دولت قبلی،
بله،
اینا نسبت به آمریکا خوشبین بودن،
بله،
و فکر میکردن که اینا خودشون چون بلدن مذاکره کنن، چون زبان مثلا انگلیسی بلدن، اینا میتونن آمریکا رو قانع کنن. آمریکا رو نشناختن، دشمن رو با حسن ظن اگه نگاه بکنیم میگیم نشناختن، اگه با سوء ظن نگاه بکنیم که دیگه واویلا.
بسیار.
و این هیئت فعلی واقع بین هست. اونا میگن باشه، میگه باشه نداره، قبلا شما رهبری زیرش باید ضمانت بدید. اونا میگن ضمانت نمیتونیم بدید. خب شما دوباره میرید دوباره یه چیزی تصدیق میکنید، بعد دوباره میاید عذرم به حضور شما نقضش میکنید. و چی؟ ما بیام این دستاوردی که زحمتی که توی مدت کشیدیم پاکش کنیم، تجهیزاتی که وصل کردیم از بینش ببریم، حالا که از بین بردیم شما دوباره بازی در بیارید.
به خصوص که سابقه طولانی مدت هم آمریکا داره در این خصوص. خیلی متشکرم.
اروپا هم همینه، امید بستن به اروپا هم اشتباهه. اروپایی ها 1400 میلیارد دلار رابطه شون با ارزم حضور شما با امریکا هست. کل رابطه اروپا با ما قبل از تحریم 20 میلیارد دلار بوده. اینا نمیان
قیاس نیست.
بله اینا نمیان ارزم به حضور شما که دلاری رو فدای
20 میلیارد دلار
بکنه.
بسیار متشکرم. خیلی ممنونم از شما آقای قدیری عبیانه. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
روز شما بخیر. خداحافظ.
زنده باشید. در خصوص مانع تراشی آمریکا در روند اجرای برجام گفتگو کردم با جناب آقای محمد حسن قدیری عبیانه، کارشناس مسائل سیاسی. از شما خواستیم امروز بفرمایید که انتظار شما از میزان افزایش حقوق در سال آینده چیست؟ گزینه 1 افزایش پلکانی، گزینه 2 برای همه افزایش یکسان. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاهمونه. لطفاً نگاهتون و نظرتون رو در خصوص افزایش حقوق در سال آینده برای ما پیامک کنید. شما هر جا که هستید میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و از طریق این نرم افزار شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد باشید. 0918 رقم آخر 8145 گفتن سلام، ترکیب هر دو مورد چون وضعیت همه یکسان نیست، هر یک به نوعی دغدغه دارند، باید پرونده ها بررسی بشه و بعد تصمیم گیری صورت بگیره. آقای اسقر خلیل‌زاده از تهران گفتن گزینه دو به صورت پلکانی. آقای تقینی از اسلام شهر گفتن گزینه یک به صورت پلکانی، گزینه دو به صورت یکسان برای همه. 991 چهار رقم آخر 3731 گفتن گزینه دو به صورت پلکانی برای همه. آقای میرزا کاشی از تهران هم گفتن به صورت پلکانی. و 934 رقم آخر 6989 ایشون هم گفتن به صورت پلکانی. شما هم لطفاً بگید نگاه و نظرتون نسبت به افزایش حقوق سال آینده چگونه است؟ به نظر شما گزینه یک افزایش پلکانی باشه، گزینه دو برای همه یکسان باشه؟ 30,000, 10, 35. دوازده و 41 دقیقه است. شما شنونده ی رویداد رادیو گفتگو هستید.
با سخنگویان
در با سخنگویان امروز جناب آقای نخعی سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با ما خواهند بود. آقای نخعی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت جناب والی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای نخعی، علی‌رغم این که در طول سالهای متمادی صحبت از این بوده که وابستگی بودجه ما به درآمدهای حاصل از نفت به حداقل کاهش پیدا بکنه و کاملا قطع بشه و بریم به سمت صادرات غیر نفتی، اما همچنان داره در خصوص تامین منابع ارزی بودجه از محل فروش نفت صحبت‌هایی میشه. امسال میزان وابستگی بودجه سال 1401 به درآمدهای نفتی چقدره در لایحه بودجه؟
خب عرض کنم خدمتتون که به لحاظ حجمی وابستگی بودجه 1401 نسبت به بودجه 1400 به لحاظ حجمی،
بله،
وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کرده. سال گذشته حجمی که برای صادرات نفت پیش بینی شده بود روزانه 2,000,000 خورده ای فکر میکنم 2,300,000 بود،
بله،
2,300,000 بشکه در روز بود، ولی امسال یعنی بر سال آینده سال 1401 حجمی که پیش بینی شده روزانه 1,200,000 هست که من فکر میکنم عدد تقریبا منطقی هست برای صادرات نفت ما. و خب این خودش به نوعی میشه گفت که به لحاظ حجمی وابستگی بود که به نفت کاهش پیدا کرد. اما به لحاظ ریالی و ارزی به قول شما، با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز سال گذشته 11,500 بود، امسال شد 23,500 فکر میکنم،
بله،
و همینطور نفت، نفت رو سال گذشته پیش بینی میشد که حالا عدد دقیقش یادم نیست ولی امسال 60 دلار پیش بینی شده، به لحاظ ریالی خیلی تفاوتی نکرده. با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز و همینطور پیش بینی قیمت فروش نفت، به لحاظ ریالی بودجه 1401 و 1400 تفاوت چندانی با هم دیگه ندارن. اما به لحاظ حجمی کاهش قابل ملاحظه‌ای رو داشتیم که این کاهش قابل ملاحظه‌ام رفته به سمت در واقع منطقی کردن فروش نفت. سال گذشته عددی که پیش بینی شد به هیچ عنوان تحقق پیدا نکرد، اما این عددی که برای سال آینده پیش بینی شده میشه گفت که هم منطقی است و هم اینکه خیلی ارتباطی به این مذاکراتی که الان در حال شکل‌گیری بین ایران و چاره به اضافه یک ارتباط معناداری واقعا وجود نداره. این ما شرایط فعلی رو دیدیم، حالا دولت رو عرض میکنم، شرایط فعلی رو دیده و این حجم رو در بودجه پیش بینی کرده.
میشه بفرمایید اینکه به لحاظ ریالی تغییری نکرده، به لحاظ حجمی تغییر کرده یعنی چی؟ مگر میشود ما حجم صادرات نفتیمون و تاثیرش در لایحه بودجه تغییر بکنه و افزایش پیدا بکنه بعد به لحاظ ریالی افزایش پیدا نکنه؟ این رابطه یه مقدار رابطه
شما ببینید، ما ببینید بس 2,300,000 بشکه در روز،
بله،
با نرخ ارز 11,500 تومان حساب کتاب شده بود در بودجه سال گذشته، در بودجه سال جاری 1400.
عجب.
و نرخ دلار، حالا قیمت فروش نفت رو عدد دقیقش یادم نیست ولی فکر میکنم اولاش 40 خورده دلار بود، همچین چیزی.
بله.
خب اینا رو اگر شما 2,300,000 رو ضرب بکنید در 365 روز سال، ضرب کنید در 11,500 تومان، ضرب بکنید در عرض بکنم که اون 40 دلار، بله، 40 خورده دلار، حالا عدد دقیقش میگم یادم نیست، این یه عددی میشه که این میشه ریال بودجه شما از محل منابع نفتی.
خب در بودجه سال 1401 میزان صادرات یعنی همون 2,300,000 بشکه است؟
نه نه، در بودجه 1401 عدد حجمی که دیدن 1,200,000 بشکه در روز،
بله،
منتها ضرب در دلار، ضرب قیمت نفت 60 دلار و نرخ تسعیر ارز 23,500 تومان. اینجاست که میگم به لحاظ ریالی خیلی تفاوت چشمگیری با هم دیگه نداشته. 11,500 نرخ تسعیر ارز سال گذشته 11,500 تومان بود، امسال شده 23,500 تومان.
یعنی در واقع خیلی تغییری نکرده دیگه، چون اونجا ما حجم آوردیم پایین، ریال رفته بالا، اون طرف حجم بالا بود ریال پایین بود، اساسا تغییری نکرده. خب چرا ما
ریالی تغییر نکرده؟ به لحاظ ارزی خب قاعدتا تغییر میکنه دیگه.
خب ما قرارمون بر این بودی که اصلا وابستگیمون به درآمدهای حاصل از نفت کاهش پیدا بکنه و اصلا به صفر برسه، و خب با توجه به تحریم هایی که هر روز هم داره بیشتر میشه علارغم توافقات و تعهداتی که حالا از قبل ایجاد شده بود، به نظر میرسه که دیگه باید الان به جایی رسیده باشیم با توجه به تاکیدات رهبری معظم انقلاب که وابستگی بودجمون به نفت کاملا از بین بره، یعنی ما بریم به سمت صادرات غیر نفتی. چه چیزی باعث شده که ما هنوز نتونیم حساب بکنیم روی صادرات غیر نفتیمون برای کمک به بودجه و وابستگیمون از درآمدهای حاصل از نفت کاملا قطع بکنیم؟
بله، خب متاسفانه روند عرض بکنم که حالا درآمدزایی دولت از محلهای دیگه، صادرات غیر نفتی، درآمدهای گمرکی، درآمدهای مالیاتی، بالاخره کشور در مقابل هزینه هایی که داره منابع درآمدی رو باید دولت پیش بینی بکنه.
بله.
این منابع درآمدی فعلا در حال حاضر به دلایل مختلف که طبیعتاً خودش یک به هر حال میطلبه که بشینیم ساعت‌ها راجبش صحبت بکنیم،
بله،
به دلایل متعددی این منابع درآمدی تحقق پیدا نکرده و بنابراین دولت با توجه به اینکه درآمدش از محل صادرات غیر نفتی، از محل دریافت مالیات، از محل ما همین الانش هم میگیم در مالیاتی رو که برای 1401 پیش بینی کرده دولت، منابعش بیش از اون چیزی است که
ممکنه محقق بشه،
که ممکنه محقق نشه.
بله.
بنابراین در یک همچین شرایطی به نظر میرسه دولت چاره غیر از این که درآمدی رو از محل فروش نفت پیش بینی بکنه نداره. خب این البته خب میگم برمیگرده به پروسه طولانی در گذشته، یعنی در تمام دلیلش رو باید بیایم در تمام سالهای گذشته بررسی بکنیم، پیگیری بکنیم.
آخه چرا ما پیش بینیامون آقای نخعی
سال نمیشه این اتفاق رقم زد؟
آقای نخعی چرا ما پیش بینی هامون در لایحه بودجه پیش بینی های واقعی نیست؟ یعنی روی منابعی حساب میکنیم که میدونیم تجربه ثابت کرده در طول سالهایی که لایحه بودجه بر اساس اون منابع نوشته شده هیچ وقت محقق نشده، مثل همین مالیات که در سالهای قبل هم بوده، یه بخشی از بودجه ما بر اساس اخص مالیات طراحی و تدوین شده و هدف گذاری شده، مالیات هایی که هیچ وقت کامل طبق آن چیزی که در لایحه بودجه مقرر شده محقق نشده.
درسته.
یعنی واقع بینی به نظر میرسه در طراحی و تدوین لایحه بودجه ما وجود نداره.
درسته، بله، کاملا درست میفرمایید. ما همین سال 1400 هم منابعی که پیش بینی شده بود، هم منابع نفتی، هم منابع که از محل مالیات پیش بینی شده بود خیلی از اینا تحقق پیدا نکرد واقعا. این یکی از مشکلات ساختاری بودجه ریزی کشور ما هست.
بله.
همه یه سالهای گذشته ما متاسفانه این وضعیت رو داشتیم، منابع رو پیش بینی کردیم که به قول شما خیلی پایدار نبوده، خیلیش تحقق پیدا نکرده.
بله.
این باعث شده که دولت بره به سمت اوراق، بره به سمت استقراض، بره به سمت خیلی از مسائل دیگه برای که بتونه منابع جدید رو برای خودش ایجاد بکنه، افزایش نرخ ارز و خیلی از این مسائل دیگه.
خب اینها که
منابع دور... درست بکنه و همه اینها باعث ایجاد تورم.
خب اینها همین رو عرض میکنم
که یه سیکل باطلی که شما من منابع رو نمیتونی تأمین بکنی، میری به دنبال استقراض و چاپ اوراق و خیلی از مسائل دیگه، بعد خود اینها میشن محلی برای ایجاد تورم.
خب اینها دولت رو بدهکار میکنه و بدهی دولت تورم ایجاد میکنه و خسارتش و فشارش باز مال مردمه.
درسته.
خب چرا مجلس ورود نمیکنه به این موضوع؟ مجلس هیچ پیشنهادی نداره برای اینکه بشه لایحه بودجه رو واقعی تر نوشت؟
ببین مجلس تلاش میکنه، ولی واقعا شما یک بودجه ای که توسط دولت ارائه میشه، یک لایحه بودجه رو چقدر میتونید تغییر بدید؟ حداکثر بتونید 10%، 5%، 15%، تو همین رنج 5 تا 15% نهایتا بشه تغییرش داد. خارج از این باشه، خب اولا دولت ادعا میکنه اصلا این لایحه من نیست، یه چیز جدیدی شد. بالاخره یه تعامل و یه تفاهمی باید بین دولت و مجلس نهایتا شکل بگیره که مورد تایید شورای محترم نگهبان هم قرار بگیره. منابعی رو دولت پیش بینی میکنه، هزینه‌ای رو دولت پیش بینی میکنه، میاد مجلس. ما نهایتا بتونیم تو منابع فرض کنیم یه 10-15% تغییرات ایجاد بکنیم، به قول شما واقعی ترش بکنیم، هزینه‌ها رو به همین ترتیب. خیلی نمیشه شاکله اصلی دولت، شاکله اصلی بودجه رو دولت طراحی میکنه، دولت تدوین میکنه، دولت برنامه‌ریزی میکنه.
خب با این شرایط خیلی نباید به اصلاح لوایح بودجه‌ای و واقعی شدن و حقیقی بودنش خیلی امیدوار بود، چون ما همه ساله درصد زیادی از منابعی رو در لایحه بودجه سالیان متمادی دیدیم و میبینیم که محقق نمیشه و خودمونم میدونیم محقق نمیشه، اما اصرار داریم که سال به سال حتی افزایش بدیم تکیه لایحه بودجه رو به این منابع.
امیدواریم یک ثبات اقتصادی خوبی تو کشور ایجاد بشه که دولت واقعا مجبور، خود دولت ادعا میکنه برای 1401 این دولت و خب رئیس سازمان برنامه بودجه هم تشریف آوردن مجلس چند مرحله، ادعا میکنن که این بودجه نسبت به بودجه های گذشته عدد و رقم هایی که دیده شده، منابعی که دیده شده واقعی تر هست.
بله.
این ادعایی که دولت داره میکنه. حالا یه نمونهش تو نفته که منم تایید میکنم، تایید میکنم که عددی که برای فروش نفت پیش بینی شده واقعا منطقی تر از سالهای گذشته است.
عدد به لحاظ ریالی؟
نه، به لحاظ حجم فروش.
حجم فروش یعنی $1,200,000.
اون عددی که پیش بینی کردن تقریبا میشه منطقیه، ما همین الانش هم همین عدد رقم ها رو میتونیم بفروشیم تقریبا.
یعنی 1,200,000 بشکه در روز دیگه.
در روز بعد.
یک دوم تقریبا، یک دوم عدد سال گذشته، یعنی سال جاری، سال 1400.
بله. اینه که من فکر میکنم که حالا دولت به هر حال این ادعا رو داره. دوستان ما در کمیسیون تلفیق، در کمیسیون برنامه بودجه، در کمیسیون امور اقتصادی میشینن بحث میکنن، همین الان هم جلساتش برقرار هست.
بله.
و تلاششون رو میکنن به سمت واقعی تر کردن بودجه، چه در منابع چه در هزینه ها.
بله.
حالا خروجیش اونه که میاد توی صحن و نهایتاً پیشنهادات نمایندگان و تصویب نهایی. این مجلس تلاشش رو میکنه، امیدوارم واقعا شرایط به لحاظ ثبات اقتصادی در کشور اونقدر باشه که اون که دولت پیش بینی کرده، اون که مجلس تایید کرده واقعا تحقق پیدا بکنه. خیلی از اینها روی کاغذ در ابتدای کار قابل تحقق به نظر میرسه، اما در طول سال اتفاقاتی میفته به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی که عملا در واقع تحققش امکان پذیر نیست.
آخه یه اتفاق دیگه هم میفته آقای نخعی، اتفاقش اینه که در مجلس تجارب سالهای گذشته خیلی مد نظر شاید قرار نگرفته، که اگر یک منبعی در لایحه بودجه در طول سالیان مختلف مطرح شده و ذکر شده به عنوان منبع تأمین بودجه، و اگر در طول این چند سال با توجه به همه نوساناتی که در بازار و اقتصاد وجود داره، چه در اقتصاد داخلی و چه در اقتصاد بین‌المللی، اگر نتیجه نگرفته دیگه ما اجازه افزایش این منبع رو ندیم. اما متاسفانه این اتفاق میفته. به نظر میرسه که مجلس هم نقشش در این خصوص خیلی تأثیر گذاره. اون منابعی که واقعی نیست و حقیقی نیست و هیچ وقت حتی بیش از نیمی از اون چه که پیش بینی شده محقق نشده، میشود یک تغییری درش ایجاد کرد.
درسته.
بسیار متشکرم از شما این اخیر.
در خدمتتون هستم.
درود بر شما، روز شما بخیر.
سلامت باشید، خدا
نگهدار. ممنونم از شما، خداحافظتون. در بخش با سخنگویان درباره رویکرد تامین منابع ارزی بودجه از محل فروش نفت در سال 1401 گفتگو کردم با جناب آقای نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. از شما خواستیم بفرمایید انتظار شما از میزان افزایش حقوق در سال آینده چیه؟ گزینه یک افزایش پلکانی باشه، گزینه دو برای همه یکسان باشه. 30,000، 10، 35. سامانه پیام کوتاه ماست، لطفاً برای ما پیامک بزنید و نظرتون رو بفرمایید. شنوندهی به شماره 0912-4 رقم آخر 0301 گفتن در حال حاضر حدود 7 ساله که بیکارم و شغلی ندارم و طبعاً نظر من هم توفیری در این خصوص نمی‌کنه. متشکرم از شما. گفتن دو درسته، 0916-4 رقم آخر 41-75 گفتن مگه میشه پلکانی باشه چون حق یکی دیگر رو بگیره و بدهید به یکی دیگه، چون اون که پول بیشتری میگیره پس باید قبول کنیم که بیمه بیشتری رو باید پرداخت بکنه و خب میزان افزایش حقوقش هم باید پایین تر باشه تا عادلانه بشه. محمد از اصفهان گفته که سلام، افزایش حقوق دردی رو دوا نمی کنه، باید جلوی گرانی ها و تورم گرفته بشه. صفر 914-4 رقم آخر 0360 گفتن کل حقوق ها باید یکسان سازی بشه والا، و الا هیچ تغییری در شرایط کنونی اتفاق نمی افته. صفر 912-4 رقم آخر 3241 گفتن گزینه یک یعنی باید به صورت پلکانی باشه. صفر 912-1595 گفتن گزینه دو یعنی باید برای همه یکسان باشه. صفر 915-1145 هم گفتن گزینه دو یعنی باید برای همه یکسان باشه. شما هم نظرتون رو بفرمایید از طریق 30,000-10,35. این که به نظر شما افزایش حقوق در سال آینده چگونه باید باشه؟ گزینه یک به صورت پلکانی، گزینه دو به صورت یکسان برای همه. 30,000-10,35 سامانه پنج کوتاه ماست. اما در این بخش میخواییم در خصوص ظرفیت ها و ابعاد پنهان توافق 25 ساله ایران و چین و البته نگاه بلوک غرب به این توافق گفتگو بکنیم با جناب آقای مسعود براتی، کارشناس مسائل بین الملل. جناب آقای براتی سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
متشکرم. نگاه شما و نظر شما و ارزیابیتون در خصوص توافق 25 ساله ایران و چین چگونه است؟ چه ظرفیت هایی میتونه برای کشور ما و برای اقتصاد ما ایجاد بکنه این توافق؟
بله، کشور چین یکی از بزرگترین اقتصادهای جهانه که پیشبینی میشه در آینده نزدیک به اولین اقتصاد دنیا تبدیل بشه و ظرفیت‌های فراوانی رو هم داره که میتونه بخش مهمی از نیازهای ایران رو در بحث توسعه اقتصادی تأمین بکنه.
بله.
و همچنین کشور چین هم از نظر ژئوپلیتیک به ایران نیاز داره و هم از نظر تأمین انرژی میتونه روی بحث این که سبد تأمین انرژیش هم متنوع بشه، هم مطمئن و پایدار باشه حساب کنه، چون ایران یکی از معدود کشورهای دارای ذخایر انرژی هست که مستقل هست و در حوزه سیاسی تابع بلوک غرب نیست.
بله.
خب این نکته، این ظرفیت دو طرف رو مهیا میکنه که